رادیوی آزادی
مجله خبری.
شما تا هم بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 14 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور و همکارم گنجینه گنج معرفی میکنیم.
سلام به شنوندگان عزیز، برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم.
مسکو خبری سفری یک جنرال ایرانی را به روسیه رد کرد.
واشنگتن میگوید گروه دولتی اسلامی علیه کردها در عراق از گاز کیمیاوی استفاده برده است.
و پارلمان یونان شرطی ارائه بسته سیوم کمک های مالی از سوی اتحادیه اروپا را پذیرفت. تفصیل خبرها. مقامات روسیه خبری به کشور سفر کردن یک جنرال ایرانی را که زیر تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد رد کردند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز 14 آگوست گفت که جنرال قاسم سلیمانی، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، هفته گذشته در مسکو نبود. من درباره سفر او به روسیه یگان اطلاع ندارم، گفته است این دیپلمات اول مقام روس. سرگئی ریابکوف افزود مسکو رو اظهاری نگرانی مسکو از این خبر حیرت‌زده کرده است. در رسانه‌های خبری آمریکایی گفته شده بود که جنرال سلیمانی نه آخری هفته گذشته بلکه آخری ماه گذشته وارد مسکو شده بود. قاسم سلیمانی از آن منصبداران ایرانی است که بر پایه تحریم‌های سازمان ملل بنا به دست داشتنشان در تهیه برنامه هسته‌ای حق سفر و خروج را ندارند. با وجود امضای سازش هسته‌ای میان 6 ابرقدرت جهان و ایران، تحریم‌ها علیه این کشور از جمله علیه جنرال سلیمانی هنوز لغو نشده‌اند.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اطلاعی زیر دست دارد که احتمالاً گروه دولت اسلامی علیه کردها در عراق مواد کیمیاوی ایپریت را استفاده کرده است. در این باره شام 13 آگوست رسانه‌های خبری آمریکایی با تکیه به منبع‌هایش در پنتاگون خبر دادند. با گفته این منابع احتمال دارد که گاز ایپریت از انبارهای از زمان رهبری پیشین عراق صدام حسین باقی مانده دریافت شده است یا آن را سیتیز جویان از سوریه آوردند. مقامات سوریه 2 سال پیش گفته بودند که مقدار بزرگ گاز را در اختیار دارند و وعده دادند که آن را پورا نابود می سازند. ایپریت گازی نسبتاً ساده است و برای زهرالودشوی آدمان باید به طور گسترده استفاده شود، گفته است یک نماینده پنتاگون. وزارت دفاع آلمان روز 11 آگوست با تکیه به مشاوران نظامیش در منطقه کورنشین در ولایت اربیل اظهار نمود بر اثر حمله کیمیاوی ستزجویان دولت اسلامی تقریبا 60 تن از مسلحان کرد نفس گیر شدند.
وکیلان پارلمان یونان صبح روز 14 آگوست شرط و ارائه بسته سیومی کمک های مالیوی از سوی اتحاد اروپا با مبلغ 85 میلیارد یورو را پذیرفتند. قبل از بحث ها در پارلمان که تمامی شب ادامه کرد، نخست وزیر الکسیس سیپراس از وکیلان خواستار قبول قرارداد شده آن را گام ضروری برای ملت نامیده بود. در دو بررسی گذشته در پارلمان، در حالی که برای قبول شرط های اتحاد اروپا 120 آواز وکیلان پارلمان ضرور بود، بیش از 30 عضو از فرکسی 140 نفره حزب سیریزا از پشتیبانی سند سرپیچی کرده بودند. آنها گفتند که مخالف افزایش امداد و کاهش نفقه و اصلاحات بازرگانی هستند. در صورت پذیرفته نشدن شرط های اتحاد اروپا، نخست وزیر مجبور بود که پارلمان را پراکنده و انتخابات نو را برگزار کند. قرار است که وزیران مالیه کشورهای عضو منطقه یورو در نشست در بروسل درباره ارائه بسته نوی کمک ها به یونان تصمیم بگیرند.
مفتشان چینایی روز 14 آگوست با تفتیش سببهای دو ترکش مدهش در انبارهای کیمیاوی یکی از بندرهای واقع در شمال و شرق کشور شروع کردند. بر اثر این ترکش ها در بندری شهری تیانزین دست کم 50 نفر از جمله چند سوختارنشان به هلاکت رسیدند. تقریبا 700 نفر با جراحت گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. وضع 71 نفر مجروحان سنگین ارزیابی می شود. روز جمعه نجات بخشان از زیر از زیر خرابه ها یک نفر زنده مانده را بیرون کردند. در جای حادثه هم هنوز دود غفص از بناهای سوخته بلند می شود و هزاران ماشین ها و کانتینر های خراب شده به چشم می رسند. بر پایه خبر پلیس در انبارها مواد کیمیایی چون نیترات امونیوم، نیترات کالی و کربید کلسی نگاه داشته می شد.
شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب این برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برای شما باری دیگر یادآور می شیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئله معرفی شما من سید خاصمی قیامپور و همکارم گنجینه گنج بر عهده داریم و اکنون سرخط گزارش و صحبت بررسی ها که همکارانم هم در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. سرنوشت نروشن صابر ولیف مقامات مالدوا میگن که معاون رهبر گروه 24 باز 18 روز در بازداشتگاه میماند.
باکو از انقلاب میترسد. بروی خط محبوسان سیاسی آذربایجان نام و نسب بیش از 100 نفر شامل شده است.
بر رقم 111 زنگ زنید. در تاجیکستان برای نخستین بار خدمات یاری آجیل در وضع اضطراری تشکیل می شود. دادگاهی در شهر کیشینیوف پایتخت مالدوا اخیراً قرار کرد صابر ولیف معاون رهبر گروه 24 که با درخواست جانب تاجیکستان در فرودگاه این شهر بازداشت شده است تا 18 روز در بازداشتگاه میماند و در این مدت موضوع استرداد شدن یا نشدن او به تاجیکستان بررسی خواهد شد.
یکی از وکیلان مدافع ولیف سویتلانا مزور گفته است از بالای این قرار به دادگاه شکایت میکند، چون به قول او در صورت استردادش به تاجیکستان نفر تحت حمایت آنها را شکنجه انتظار است. صابر ولیف روز 11 آگوست سال جاری در مالدوا با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان بازداشت شده است. تفصیلات در این باره در گزارش خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخوجه.
وکیلان دفاع صابر ولیف معاون رئیس گروه 24 میگویند مقامات مالدوا بعد آموزش سنت‌های زیر حمایه‌شان در ارتباط با تسلیم او به تاجیکستان قرار قبول خواهند کرد. به گفته این وکیلان زیر حمایه آنها در حال بازداشت شده است که بر اساس عیبنامه اعلام کرده مقامات انتظامی تاجیکستان مورد پایگرد قرار داشت. ایوان مزور یکی از وکیلان دفاع صابر ولیف روز 13 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت ولیف از روی کدکس جنایی تاجیکستان برای دعوت عمومی به سرنگون ساختن حکومت با روح زور، فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحادی اکستریمیستی عیبدار می شود و بر اساس همین اتهامات مقامات انتظامی تاجیکستان او را در پایگرد جنایی قرار دادند. جناب مزور افزود:
دیروز من و وکیل دیگری سویتلانا مزور صابر ولیف را در بازداشتگاه موقتی خبر گرفتیم. سلامتی و روحیش خوب است و خود را بر اساس ماده هایی که عیبدار دانسته می شود گناهگار نمی حسابد. حالا حکومت مالدوا سند های مربوط به استرداد ولیف را می آموزد.
ایوان مزور قضیه ولیف رو صرف سیاسی عنوان میکند و میگوید هنوز با اطمینان گفتن دشوار است که دولت مالدوا این شخص رو استرداد میکند یا نه. صابر ولیف رو که از فعالان سازمان ثبت نام نشده انجمن نیروهای سازنده به حساب میرود، روز 11 آگوست امسال مرزبانان شهر کیشینیوف به هنگام کوشش پرواز به استانبول بازداشت کردند. این در حالی است که وی 8 سال پیش شهروندی قرقیزستان رو قبول کرده بعد مدت زندگی در این کشور به ترکیه کوچ بست و همراه با اویلا و سه فرزندش در استانبول زندگی رسیدگی میکرد. اما دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی و همدوستانی کلی تاجیکستان در مورد بازداشت صابر ولیف در مولدوا اظهار بی‌خبری میکنند و میگویند از رسانه‌های خبری در این مورد خبردار شدند. پیوندان صابر ولیف میگویند او 3 اپریل سال 1988 در شهر دوشنبه تولد شده است و متخصصی مناسبت‌های بازرگانی و صاحبکاری بوده. از سال 2006 به این سو با کارهای تجارتی شغل داشت. سنوبر ولیف و مادر صابر ولیف در صحبت با رادیو آزادی بازداشت پسرش را محکوم کرد و گفت اتهاماتی که در نسبت فرزندش اعلام شده است قبول ندارد.
چون که بچی من یگان جنایت نکرده، تنها آواز بلند کرده بچی من، عیب و نقصان های گفتن، تنقید کردن، این خودش جنایت است. این جوانای حاضر همه جهان گشته شدگی هم. فکر عقیده های جوانای حاضر همش دیگر است. جوانای حاضر در همین حکم سنگدلانه یا کی روا دیده این حکومت این قرار شب رو آورد، من هیچ روزی نیستم.
خانم ولی با افزود خودی او در باره فعالیت گروه 24 هیچ معلوماتی ندارد، تنها همین رو میدوند که پسرش در جنازه عمرعلی قوتوف رهبری سازمان گروه 24 شرکت کرده. همچنین طریق رادیو اینترنتی زیلو در مورد مشکلات حکومت تاجیکستان صحبت ها نموده است. این هم در حالی است که صابر ولیف بعد کشته شدن عمرعلی قوتوف در استانبول از خود به عنوان یکی از فعالان و مخالفان حکومت تاجیکستان درک داده بود و در مرکه های این سازمان در استانبول اشتراک میکرد. بعد قتل قوتوف در ماه مارس سال 2015 در استانبول، ولیف را معاون رئیس این سازمان و هم انجمن نیروهای سازنده تعیین کردند. پس از این دفعتن ولیف در گردی همویی که روز 24 مارس در ترکیه صورت گرفته بود و در آن هواداران گروه 24 اعتراض خود علیه قتل رهبرشان عمرعلی قوتوف و نوعدالتی اجتماعی و پایگردهای سیاسی در تاجیکستان را بیان نمودند شرکت داشت. آن زمان او سبب دست به گردی همویی زدن خود را در خارج از کشور به این گونه شرح داد که در تاجیکستان برگزاری تظاهرات و رهپیمایی ها به مخالفان دولت ممنوع می باشد. این هم در حالی است که به ادعای وی آنها افراطگرانه بلکه اصلاح طلب هستند. ضمناً در تاجیکستان سازمان گروه 24 همچنین یک تشکل اکستریمیستی با قرار دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع اعلان شده است و افراد مربوط به این تشکل و هم سازمانهای دیگری هم شریک آن مثل جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و به جوابگاری کشیده می شوند. ماه ایونی سال 2015 دادگاه نویا اسماعیل سومانی یک فعال دیگر این سازمان مقصود ابراهیموف را برای دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی به 17 سال زندان محکوم کرد. نه کمتر از 10 طرفدار و اعضای این سازمان ها با درخواست تاجیکستان در قلمرو کشورهای خارجی از جمله روسیه و بلاروس بازداشت شدند. شعله گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم در باره تا 18 روز دیگر در بازداشتگاه شهری کیشینیو مولدوا ماندن صابر ولیف معاون رهبری گروه 24.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزارت امور خارجه آمریکا از حکم زندانی حامیان حقوق بشری آذری لیلا یونس و شوهرش عارف یونس اظهار نگرانی کرد. در وزارت مخصوص وزارت به این مناسبت که روز 14 آگوست نشر شد آمده است، اتهام علیه لیلا و عارف با شرکتشان در برنامه های کاهش اوضاع و تحکیم اعتماد در منطقه ربط دارد. دادگاه شهر باکو روز 13 آگوست لیلا یونس و شوهر او عارف را با جنایت های اقتصادی گناهکار دانست و آنها را متناسباً به 8.5 و 7 سال زندان محکوم کرد. این دو نفر تابستان سال گذشته با اتهام خیانت به وطن و دیگر جنایات سنگین دستگیر شدند. هر دو میگویند که بازداشتشان انگیزه های سیاسی دارد، زیرا هدف آنها برقرار کردن رابطه ها با ارمنستان همسایه است. در وزارت امور خارجه آمریکا با قانون شکنی ها در جریان مرافعه دادگاهی نیز اشاره شده است. واشنگتن با اشاره به وضع سنگین صحت لیلا یونس و عارف یونس رهایی بلافاصله آنها را طلب کرد. از این پیش دیوید لیدینگتون وزیر بریتانیا در امور اروپا گفت و نظر می رسد که مرافعه دادگاهی در باکو انگیزه سیاسی دارد، زیرا مقامات به حضور ناظران در مرافعه اجازه ندادند. اما حکمت گجیف سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان روز 14 آگوست این اتهام را رد کرد و بریتانیا را در برقصدانه سیاسی نشان دادن این پرونده عیب دار نمود. دیپلمات آذری گفته است که مرافعه دادگاهی در فضای باز و آزاد برگزار شد. لیلا یونس و عارف یونس هم در خیانت به دولت هم عیب دار میشوند، اما مرافعه در این باره هنوز شروع نشده است. در صورتی ثابت شدن این اتهام با حامیان حقوق بشر حکمی ابد تهدید میکند. در یک صحبت با ایاز احمدوف خبرنگار و تحلیلگر آذری از او سوال کردیم که آیا شماره محبوسان سیاسی آذری، حامیان حقوق بشر، سیاستمداران و خبرنگاران و بلاگنویس ها معلوم است؟
خب استاد، список периодически обновляется.
شماره آنها بیش از 100 نفر است و به این روی خط هر سری وقت افراد نو شامل می شوند، زیرا جانبداران مخالفین و بلاگ نویس ها را پیوسته بازداشت می کنند. معروفترین شخصیت ها در این روی خط البته خبرنگار خدیجه اسماعیلوف و حامیان حقوق بشر لیلا یونس، رسول حسینوف، الگر ممدوف از فعالان حرکت مخالفین می باشند. این روی خط طولانی است و آن را می توان ادامه داد، اما عجیب آن است که وقتهای اخیر به این فهرست نام و نسبی نه تنها آدمانی که تنقید یا فعالیتشان باعث ناراحتی مقامات آذربایجان گشته است، بلکه نام و نسب خویشاوندان آنها نیز وارد می شود.
بله ایوز، به اطلاع ما یک ایده از این افراد، یعنی همین حامیان حقوق بشر و خبرنگاران مستقل، در پی تعقیب و فشارها مجبور شدند که آذربایجان را ترک کنند.
محض علیه خویشاوندان همین گونه خبرنگاران، بگیریم چون غنیمت زاهد که در فرانسه به سر میبرد و اما در یک شبکه تلویزیونی ترکی برنامه را درباره آذربایجان معرفی میکند، پرونده ها باز شدند. چند نفر از پیوندان این خبرنگار را بازداشت نمودند. پیوندان امین ملی، سابق محبوس سیاسی که در آلمان شبکه میدان تیوی را تأسیس کرده است و حتی نزدیکان خانم او دستگیر شدند و علیه آنها پرونده جنایی باز کردند. این یک طرز برخورد مقامات باکو است که وقتی کس را به سبب به خارج فرار کردنش نمی توانند دستگیر کنند، تلاش می نمایند که روی آنها توسط بازداشت پیوندانشان تأثیر گذارند. تعداد زیادی بلاگ نویس ها و خبرنگاران و مخالفین دولت حالا در گرجستان در شهر تفلیس فعال لیات میکنند.
تشکر ایاز احمدوف، خبرنگار و تحلیلگر آذری بود که با او درباره تعقیب و فشار بالای دیگر اندیشان در آذربایجان صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بیش از 20 هکتار زمین در ناحیه فرخور در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان آتش گرفت. زبونه آتش تا قطعه های مرزبانی ناحیه همدانی رسید و گفته می شود اگر کمک فوری سوختن نشان های دیگر نواحی نمی شد، زمین بیشتر به کمی آتش می رفت.
اکنون سبب های روی دادنی سوختار تحقیق می شود و بر پایه برخی خبرها این حادثه در پی تیراندازی از آن سوی مرز روی داده است. توجه کنید به گزارش محمود جانی رحمت‌زاده، خبرنگاری آزادی در منطقه کولاب در این باره.
خدمات آتش نشانی منطقه کولاب از سوختار در مرز تاجیکستان با افغانستان خبر می دهد. منابع آزادی می گوید علت سوختار تیراندازی در آن سوی مرز بود. فاروق حلیم‌زاده، سردار ریاست خدمات آتش نشانی منطقه کولاب، روز 13 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های 12 روز 12 آگوست در حدود 20 هکتار زمین در منطقه مرزی دیدبانگاه رقم 4 واقع در ناحیه فرخور در مرز تاجیکستان با افغانستان سوختار رخ داده است. با گفته این مسئول، با کمک سوختار خاموشکنان ناحیه فرخور، برای خاموش کردن سوختار و رفع عاقبت های آن از نیروی خدمات سوختار خاموشکنی منطقه کلاب و همچنین مرزبانان نیز استفاده شده است که در مجموع بیش از 10 ماشین و 10 ها ماموران سوختار خاموشکنی و مرزبانان سفربر شده اند. فاروق حلیم‌زاده میگوید کارمندان آتش نشانی در ساعت های 6 صبح امروز 13 آگوست توانستند سوختار را پورا خاموش سازند، زیرا سوختار نه تنها قلمروی مرز فرخور بلکه تا به زمین های وابسته به منطقه مرزی ناحیه همدانی نیز پهن شده بوده است. با تأکید مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلاب، سوختار در واسطه خط مرز ناحیه فرخار تاجیکستان و امام صاحب افغانستان نزدیک به دریای پنج اتفاق افتاده، تلفات در پای نداشته است. این مسئول گفت:
تخمین خود روند رو اومدن همش محمود تخمین این ویشکه چی کرده یا 20 هکتر چیه همش زور دایرانیمه های طرف ما دانی همون کشیده گرفتن هستون جن خیلی سرحد هست ست سیدی مخفی دوره نگفته همون کدام تریتوری که جو های چی های میدونیم که دستاوی چوری فرخور های بیا و کدام کلمتر شده چی های هیچ همون رو نگفتن نچنه این دستاوی نمانده دستاوی خطی در اومدن
با آنکه مسئولان خدمات آتش نشانی منطقه کلاب سبب سر زدن سوختاران نگفتند، اما یک منبع از قسم نظامی 231 ناحیه همدانی در صحبت کوتاه تلفنی گفت که سوختار بر اثر شلیک شدن تیر از قلمرو افغانستان از محل یک درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان صورت گرفته است. شیرعلی موسا یک ساکن ناحیه فرخور نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این تحری که فرون فرون شد اوز تیر اومد بعد یک نیم شوات پر شد غلطو شد الو امی سوز تحر سو بس نجازی اومدن تل دست اومدن همیجا دوز به هر بسیار بدک بعد الو هم بلند برد یک چند مدت الوی بلند در گرفت امی تل دست را اووردن به سه چور موشی پجر نیم اومد دقودا بود یک غلط تل دست را اووردن پجر نیم اووردن
گفت مصاحبی ما. اما روشن یک ساکن دیگر فرخور گفت بر اثر دودی بسیار خونه خود را ترک کرده به خونه پدریش دور از سرحد رفته است. با آنکه وی میگوید سوختار رفع شده است، اما پای دودی غلیظ در دیوارها و خونه ها مانده است. یک روز قبل مقامات افغانستان در پای اشتباه هم به خاک تاجیکستان پرتاب شدنی دو گلوله رسما از دوشنبه عذر پرسیدند. نمایندگان وزارت دفاع افغانستان برای شلیک دو گلوله اشتباه هم به خاک تاجیکستان رسما بخشش پرسیدند. این دو گلوله از سوی نیروهای حکومت افغانستان در منطقه درقد ولایت تخار هم مرز ناحیه فرخار تاجیکستان هنگام حمله به گروه های طالبان هفته پیش پرتاب شد. یک مقام بلندپایه سرایوست نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 12 آگوست به رادیو آزادی گفت از خاک افغانستان به تاجیکستان از سلاح نوع مینمیات دو مرتبه نزدیک به دهه های نزد مرزی پرانده شد، اما از آن کسی آسیب ندید. او میگوید در حالی که نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حمله جوابی آمادگی میگرفتند، جانب افغانستان اشتباه بودن این تیرپرانی را شرح داده رسما منظرت خواسته است. مقامات امنیتی ولایت تخار افغانستان نیز در این منطقه صورت گرفتن درگیری ها در بین نیروهای حکومتی و طالبان را تصدیق میکنند، اما میگویند حالا هیچ خطر دیگر وجود ندارد. بیش از یک سال باز در شمال افغانستان که با ولایت بدخشان و ختلان تاجیکستان مرز مشترک دارد، گروه های جنگیان طالبان حضور چشمگیر پیدا کردند. چند ولسوالی ولایت بدخشان تحت نظر طالبان گذشته، زد و خورد با آنها در دیگر مناطق مرزی ادامه دارد، در حالی که تا چند پیش صدای تیرپرانی خیلی نزدیک به گوش می رسید و مقامات تاجیکستان از 25 کیلومتر نزدیک شدن طالبان به مرز این کشور خبر می داد. حالا مقامات امنیتی افغانستان از ده ها کیلومتر دور کردن طالبان از مرز تاجیکستان خبر می دهند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
تحقیق سوختار در مرز تاجیکستان افغانستان که گفته می شود در پی تیراندازی از آن سوی مرز روی داده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مردم تاجیکستان اکثرا در فیلم های گالیوود دیدند که در صورت گرفتاری به فلاکت قهرمان عاجز و ترسیده فیلم برای کمک گرفتن به شماره 911 زنگ می زند. کارمندان مرکز امنیت مردم که پشت کامپیوتر نشستند از آن طرف او را آرام می کنند و می فهمانند که برای نجات خود مثلا از دست آدمکش یا دزد چی کار کنند. بعدا از همان محل ماموری پلیس و طبیب را پیدا می کنند و کمک می فرستند. اگر خانه آتش گرفته باشد، کارمندان اداره آتش نشانی را به محل حادثه سفر بر می کنند. همکارم طاهری سفر می گوید یک چنین مرکز در تاجیکستان تأسیس می یابد.
در تاجیکستان که هر روز کمش یک نفر به صدمه، سکته قلب یا فلاکت دیگر دچار می شود، عین 911 مرکز یگانه تلفنی تاسیس میدهند و کار در این سمت از شهر دوشنبه شروع شده است. به گفته مقامات اگر در آینده خدا نکرده کسی به فلاکت دچار شود میتواند شماره 111 را بگیرد و با کمک او نجات بخشان، طبیبان، آتش نشانان یا نمایندگان هر سه خدمات سفر بر میشوند. الهام سفروف متخصصی برنامه رشدی سازمان ملل متحد که در اجرای طرح شرکت میکند بر رادیو آزادی گفت کارها برای تشکیل مرکز با نام شبکه واحد اطلاعاتی در مرکز حالتهای فوق العاده در شهر دوشنبه ادامه دارد.
ما قصد داریم تا آخر ماه سپتامبر کارها در این سمت را انجام دهیم، ولی این یک سنه تخمینی است. ما میخواهیم سه نهاد را با ناقل های نخی نوری وصل کنیم که اینجا هم بعضی از مشکلات وجود دارد. این ناقل ها برای تبادل اطلاعات بین سه خدمات از جمله ارتباط ویدیویی بین آنها ضرور است.
و هر سه خدماتی که با یک رقم با آنها تماس میگیرد، مرکز نجات بخشی، کمیته حالتهای فوق العاده، خدمات آتش نشانی و شفاخانه یاری تجلی شهر دوشنبه هستند که فعلا در علاهدگی عمل میکنند. بین هم هماهنگی مستقیم ندارند و شماره رقم های هر سهشان هم گوناگون است. مهمتر از همه این است که نه همه این تلفن ها را از یاد می دانند. در صورت برای افتادن نظام نوی کمک استراری به ساکنان، شماره تلفن این خدمات واحد 111 می شود. شبکه واحد اطلاعاتی که در مرکز مدیریت حالتهای فوق‌العاده در پایتخت تشکیل می شود، هر سه نهاد را به هم وصل می کند و رقم یگانه 111 را خواهد داشت. شماره مذکور نام نیست و آن را سال 2011 برای کمک به آنهایی باز کردند که به فلاکت روبرو شدند، یا از برنده افتیدند، یا غرق شدند، یا چیز دیگر. این رقم بر اساس قانون باید 24 ساعت در شبانه روز و 7 روز هفته فعال باشد. اما این شماره مرکزی مدیریت حالتهای فوق‌العاده دوشنبه تنها یک نوبت دار دارد که او هم نه همیشه گوشی را می‌بردارد. مثلا با سه زنگ خبرنگاری رادیو آزادی به این مرکز در روز 12 آگوست کسی جواب نداد. عارف نازیموف سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت در صورت تأسیس مرکز یگانه نجات شماره کارمندان و امکانات زیاد می‌شود، ولی حالا معلوم نیست که پس کامپیوترها چند نفر نشسته برای کمک به مردم کار می‌کنند.
سوره آماده شد چند نفر هایت شخصی شد مثل یک بوره. در نظر است که این سال در یک مورد چهار زنی تلفنی را قبول کنند. اما در این هم ترهیدی رفته سایخ بولو اینکه پوره یک اون چیم معلومات رو دانم اتونیم که که با فعالیت پوره شروع میکنه و دیگه خدمات رو
برای تأسیس مرکز یگانه نجات برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان کمک میکند و میگوید این شبکه باید با نظر داشتی افزایش اهالی و امکانات وسیع‌تر و مکمل و سراسری شود و به آن نهادهای دیگر به مثل مرکز اداره نقلیات جمعیتی دوشنبه وصل شوند. مرکز یگانه نجات برای تاجیکستان نهادی نو است و تا عادت کردن مردم به رقم نوی 111 کار افتاده ها می توانند به رقم های فعلی مرکز ساختار نشانی پلیس یاری تجلی که ده سال ها باز وجود دارند زنگ بفرستند. مردم به رقم های 01, 02, 03, 04 عادت کردند و برای عادت کردن آنها به رقم یگانه وقت در کار است و از این رو ما انتظار نداریم که در آغاز کار زنگی زیاد می شود و همه به رقم 111 زنگ می زنند، می گوید الهام سفروف، مسئول آزمایش سیستم پیچیده کامپیوتری این مرکز.
تصمیم در برای تشکیل مرکزی کمک فوری در حالت های فوق العاده در تاجیکستان. و اکنون از اخبار ورزش، بازیگران دسته بارسلونا لیونل مسی و لوئیس سوارس و حملگر ریال کریستیانو رونالدو داوطلبان جایزه بهترین فوتبال باز اروپا از روی فرضیه یوفا در موسم سالهای 2014-2015 شدند. رسانه یوفا کام روز جمعه خبر داد که مراسم سپردن جایزه روز 27 آگوست در مناکا برگزار می شود. گفته می شود که چون سالهای پیش به هیئت داوران خبرنگاران از همه 54 کشوری عضو یوفا شاملند، هر کدامی از آنها 5 فوتبال بازی بهترین موسم را نامبر کردند. با دور دوم 10 فوتبال باز رو یافته بود و در نتیجه با سه گونه داوطلبان مسی، سوارس و رونالدو شامل شدند. چهار سال پیش مسی و سال گذشته رونالدو صاحب جایزه فوتبال بازی بهترین اروپا شدند. سال اخیر بعد دریافت این جایزه معتبر اندریس اینیستا سال 2012 و فرانک ریبری سال 2013 هم موفق شده بودند.
و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.